در سفارج فقه جلسه 18 چهارشنبه 26/7/92.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح الأفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشریف. هم فرمودن که روزهای چهارشنبه حدیث مذکری رو عرض کنیم، اگرچه گوینده قابلیت این عبور رو نداره، ولی احادیث اهل بیت دورانیت خودش رو داره و امتثالا لامر دوستانی که فرموده اند، حالا روزهای چهارشنبه حدیثی رو عرض میکنیم. این حدیث مبارکی که میخوام عرض کنم از حضرت جواد سلام الله علیه و ارواح نافده هست که از او میتوان استنباط کرد اون چی که برای ماها میتواند رضایت مندی موالیانمون رو تأمین کنه. بالاترین افتخار برای یک سرباز اینه که فرماندهش از او راضی باشه، به خصوص وقتی فرمانده فرماندهی باشه که رضایت او رضایت خدای متعاله. این مطلب که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خدای متعال یرزال رضاها و یغضب لغضبها، راجع به همه 14 معصوم این طوره. از این روایت که حضرت به حسب این نقل نامه ایست که امام جواد علیه السلام برای علی ابن مهزیار نوشتن، نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، به خط مبارکشون: یا علی، احسن الله و جزاک و اسکنک جنته و منعک من الخزی به دنیا و الاخره و حشرک الله و معنا. چه دعای پرمغز و بلند مرتبه ایست. همه اینا خواسته های همه ما هست. یا علی، قد بلوتو که و خبرتو که، خیرتو که غلط داره، قد بلوتو که و خبرتو که که نصیحته و طاعته و الخدمته و توقیره و القیام به ما یجب علیک. من تو رو در این امور امتحان کردم: یک، اینکه آیا دلسوز هستی یا نه؛ دو، در اینکه آیا مطیع هستی یا به خواستهای خودت عمل میکنی؟ مطیع ما هستی یا نه؟ امر سوم: والخدمت در خدمتگذاری به دین، مردم، به اولیاء، به معصومین، چجوری روح خدمتگذاری رو داری یا نداری؟ و توقیر بزرگداشت شعائر دینی، بزرگداشت اولیاء خدا، این حالت در هست یا نیست؟ تو اینا امتحانت کردم. و القیام به ما یجب علیک، آیا قیام میکنی به اون چه وظایفی که به عهدت هست یا نه؟ در همه این امور خمسه تو رو امتحان کردم. حالا نمره‌ای که در این امتحان به دست آورده اینه که حضرت می‌فرماید حسب این نقل فلا قلت انی لم ار مثلک رجو لرجو تو ان اکون صادقا. امید دارم که صادق باشم در این گفتار و قضاوتم که مثل تو رو ندیدم. این مدال افتخار که حسب این نقل حضرت به علی بن مهزیار دادن. خب ما از این کلام حضرت این استنباط رو میتونیم بکنیم، اهل استنباطیم به زعم خودمون، حالا رو اومدیم در قرآن و حدیث معلوم میشه اونچه که مورد رضایتمندی موالیان ما و امروز حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست اینه که ما این امور خمسه رو اهتمام داشته باشیم. اگر این اهتمام داشته باشید شک نکنید که اگر بنا باشه حضرت نامه برای کسی بنویسن همینجور نامه خواهند نوشت. و انشاءالله حالا یه روزی داستانی رو که شیخون الاستاد قدس سره نقل می فرمودند و نوشتن عرض خواهم کرد که حضرت واقعا طلبه ها رو دوست دارن. این یک افتخار بزرگیست برای هر طلبه‌ای که طلبگی درست و حسابی داشته باشه. پدر ما دامد الله فرمود که مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که ایشون سطح مکاسب و خدمت ایشون خونده بودن، فرمود تو درس توی مسئول اشقلی ظاهرن اونجا بوده درس، فرمود با اون حالی که خودش داشت آقای حائری، فرمود که حضرت در حوزه افرادی رو دارن که مواظب کارهای طلبه ها هستن، کی درس میکنه، کی نمیکنه، کی به وظایفش عمل میکنه، کی نمیکنه، سیر و سلوک افراد چجوریه. بعدشون فرمودن من بعد از درس رفتم خدمت ایشون عرض کردم که اینا تو لباس روحانی هن یا شخصی یا غیر روحانی؟ فرمود نه لباسشون غیر روحانی، مثلا شاید مکلا باشه. این هست حضرت حتما دارن علاوه بر اون که نامه عملهای همه خدمت ایشون میره چه میره، یک باز تشریف خاصی برای خصوص اوضای علمیه وجود داره و یه عنایت ویژه هست. مرحوم آقای حائری چند بار من ازشون شنیده باشم و نوشتن این مطلب رو در خاطراتشون، فرمده برای من به حمد الله ثابت است که بعد از اینکه میرزای شیرازی در سامرا مرجعیت رو با اکراه تمام قبول کرد و آمد سامرا، که وقتی آیات خباس نوشتن که او بعد از اینکه در اون لجنه ای که علمای شاگردانش جمع شدن و خلاصه تحمیل کردن بعد ایشون قبول مرجعیت رو، او یتقبل و دموعه یجری علی خده، چاره ندید جز این قبول. بعد ایشون میفرمودن که در یک عالمی، حالا نمیدونم عالم مکاشفه بوده یا رؤیا بوده یا عالم ظاهر بوده، حضرت ایشون رو با دفتر شهریه در حرم سامر را میخوان و ایشون با دفتر شهریه مشرف میشه خدمت حضرت، میگن بخوام اقدام پرداختی رو مثلا چند قدمی میخونن، بعضی هاشو از زد برای من قبول ندارم. ایشون خدمت حضرت عرض میکنن که آقا من بیش از این قدرت ندارم، احتیاط میکنم، دقت میکنم، حالا به هر کس میفرمایید من دفتر رو واگذار میکنم، خودم هم تابع او میشم. از علمای هست حسب نقل ایشون آقا میفرمایند که نه خودت هستی، ولی بیش از این دقت کن، بعد هر مقداری خواستی اعطا و خرج کن. اینجوره پس مواظبت میکنن، هم مراجع حساب باید پس بدن، هم طلاب و هم مردم و همه انکم مسئولون. ولی ما به حمد الله تبارک و تعالی موالیان اون خیلی آقا هستن، خیلی بزرگوار هستن، اگه از ما یه مقداری صحت و سلامت و اینها ببینن، اونا خیلی، اگر همون که خدای متعال فرموده شما یه گام بیاد جلو، من 10 گام بیام جلو. بعد اینجا حضرت سلام الله علیه حسب این نقل فرماین بلا آقا برای ما ثابت است که بعد از مرجعیت این مطلب پخته. فجزا کلا و جنات الفردوس نزلا فما خفی علی مقامک ولا خدمتک فی الحر والبحر فما خفی علی مقامک ولا خدمتک فی الحر والبحر فی اللیل و النهار. همیشه پا به رکاب بوده این بزرگوار. فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامه ان یحببک برحمت تغتبت بها انه سمیع الدعا. من از خدای متعال میخوام که در قیامت تو را به یک رحمتی و عنایتی تخصیص بدهد که مورد قبطه دیگران واقع بشه. همه ی طلاب عزیزی که در اوضاع هستن، همه ی غزلا، همه ی علما، علی ابن مهدیاری انشاءالله هستن و میتونن، این راه بازه با اخلاص و خدمتگذاری بیدریق در آستان مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب بحث ما در دلیل رسید به دلیل چهارم از ادله ای که میخواد اثبات کند که خل منقلب از هر مسکری ولو خمر نباشه پاک است و انقلاب در اون موارد هم متحره. ادله ای که تا به حال بهش استناد شد اینا مشکل داشت، حتی این دلیل آخر اشکال دیگری هم که حالا این رو هم عرض بکنم بعد وارد دلیل چهارم بشیم، اشکال سندی است که قد یقال تمام این روایاتی که مفادش این است که الخمر من خمسه که بهش استدلال شد، همه اینا از نظر سند مشکل داره. اما روایت اولا، همون باب و اقسام الخمر المحرمه، اولین باب اشربه محرمه، سند اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی جمیعن عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام. مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول که جلد 22 مرآت العقول می شود، اونجا فرموده در بعض نسخ، نسخ کافی، به جای عبدالرحمن ابن الحجاج الحجال هست، یعنی عبدالرحمن ابن الحجال. عبدالرحمن ابن الحجال هم مجهول حاله. بنابراین این سند مردد میشه بین کسی که ثقه هست که عبدالرحمن ابن الحجاج باشه و من هو مجهول حاله که عبدالرحمن ابن الحجال باشه. این سند اول. سند دو روایت دوم و عنه عن ابیه، یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن الحسن الحضرمی عمن اخبره عن علی ابن الحسین علیه السلام. مرحوم مجوسی فرموده مجهول، این سند مجهول. خب روشن، دو تا اشکال، یک اشکال واضح داره که عمن اخبره مرسل، چیه این عمن اخبره؟ اشکال دوم هم اینه که مرسل که حسن الحضرمی باشه اینجا، اینم لا توصیق له ولا جر، مجهول حاله. این روایت دوم سند دیگری هم داره و عن محمد ابن یحیی، هم محمد ابن یحیی العطار الاشعری القمی المعروف، عن احمد ابن محمد، این چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر دو ثقه هستن. عن ابن ابی نجران که ایشون هم لا بعثه بهی ظاهرن، عن صفوان الجمال ایشون هم لا بعثه، عن عمار ابن سمت، عن علی ابن حسین علیه السلام. این عمار ابن، ببخشید، عامر ابن سمت، این عامر ابن سمت لا توصیق له ولا جر، مجهول حاله. بنابراین اینجا این اشکال پیدا میشه. روایت سوم ابو علی الاشعری، این همون احمد ابن ادریس، این کنیه احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری، عن محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیی، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن علی ابن اسحاق الهاشمی، عن ابی عبدالله علیه السلام. این علی ابن اسحاق الهاشمی مجهول، لا توصیف له ولا جر. روایت پنجارم، الحسن ابن محمد توسی، پسر شیخ توسی رضوان الله علیه، فی الامالی، عن ابیه، عن شیخ توسی، عن ابی الحسن، عن ابی الحسن ابن الحمامی، احمد ابن محمد ابن زیاد القطان، عن اسماعیل ابن ابی کثیر، عن علی ابن ابراهیم، عن السری ابن عامر، عن النعمان ابن بشیر. غیر از علی ابن ابراهیمش بقیه مجهول حال، و غیر از پسر شیخ خودشه نام مجهول حال. بنابراین همه این روایات مشکل پیدا میکنه. برای تخلص از این اشکال ما برای روایت چهارم راهی نداریم، برای خودش، چون از امالی شیخ طوسی. ولی اون چند روایات دیگه همشون در کافی هست، بنابر حجیت روایات کافی ولو ضعاف باشه سنداشون، خب لا بحث بشه. از این هم که صرف نظر کنیم، ممکن است کسی بگوید تکرر این مضمون واحد در این روایات متعدده که از روایات مختلفه یوجب الاطمینان به صدور. این که همه اینا بدون ارتباط با هم دیگه یه مضمونهایی رو، یک مضمون واحدی رو جعل کرده باشن و اسناد داده باشن، به حسب حساب احتمالات احتمالش در حد صفره. آدم هایی بی ربط به هم دیگه یه مضمون واحد را، اونم چیزی که دایی بر این جعل اینجاها، حالا یه امر سیاسی کذایی اگر بود، ولی همچی دایی هم دیده نمیشه. پس بنابراین از این جهت هم ممکنه بگیم تراکم این روایات یوجب الاطمینان به حسب حساب احتمالات. از این هم که بگذاریم، روایت اولا، بله؟ نه، این غیر تواتر اجمالی. و اما روایت اولا که درش کی بود؟ گفتیم عبدالرحمن ابن الحجاج، نسخه داره عبدالرحمن ابن الحجال. خب بنابراین که بگوییم مرویون انه ابن ابی عمیر ثقه هست، بنابر اون شهادت شیخ در قده که اینا لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، قهرم عبدالرحمن ابن الحجال هم اگه باشه ولو در کتب رجال توثیق نداره، اما به همین سند اثبات وثاقتش میشه. پس اینجا تردد لا یزرنا، اگر حجاج باشه به دو دلیل ثقه، به دلیل اینکه هم در کتب رجال توصیف شده و هم مرویون عن ابن ابی عمره، چون سند تا ابن ابی عمر تمامه، ثابت میشه به این سند که ابن ابی عمر از این آقا نقل روایت کرده. اگر هم حجال باشه، خب در کتب رجال نیامده، ولی این دلیل کافی است برای اثبات وثاقتش. این یک راه. اگر کسی این راه رو قبول نداشته باشه، مثل خود محقق خویی قدس سره که میگن نه این شهادت شیخ اجتهادی است و از اصحاب اجماع این مطلب رو در آورده، این استنباط ناتمامی است، که خلاص جای بحثش در رجال، در قواعد رجالی است. اگر کسی این رو قبول نکرد، راه دیگری که وجود داره برای تصحیح اینه که صاحب وسائل این روایت رو که از کافی داره نقل میکنه، عبدالرحمن ابن الحجاج داره نقل میکنه. صاحب وسائل به کتاب کافی و به کلینی طریق معنعن داره، که این طریق معنعن خودش را در خاتمه وسائل ذکر کرده و ایشون میگه من از شیخم که کی باشه، او از کی، اون از کی باشه، کی از کلینی، کلینی اینجور گفته. پس نسخه ای که وسائل به طریق معنعن معتبر داره از کافی اصل نقل میکنه، این نسخ بر ما معلوم نیست نویسندش کی بوده چی بوده. این نسخی که به ایدی ناست، اینا تواتر اجمالی داره، یعنی به طور سربسته و مجمل میدونیم اینا از کلینیه، اما نه به کل لفظن لفظن و کلمتن کلمتن، اینجور نیست. مثل فرمایشی که مرحوم امام راجع به صحیفه سجادیه فرمود، این مجموعه معلوم مال امامه علی ابن الحسین علیه السلامه، این محتواهای بلند، این حرفهای بلند به ذهن، اما به کل کلمت یعنی کلمت یعنی نمیتونیم بگیم مال امام سجاد علیه السلام، این جمله میدونیم. فلذا استنباط فقهی اگر احتیاج کلمه ای دخالت در فتوا داره، ایشون میگه نمیتونه بهش استدلال کنه. شما جمع بین مجتمعات که به هم ربطی ندارن میفرمایید از مقامات بزرگه، ولی ما اون رای بود که اینا تراکم اینا به ما اطمینان میده، این اینه که طریق معنعن داره. نه، این استشهاد برای این بود که میخوام بگیم سایر نسخ اونجوریه، توجه فرمایید، سایر نسخ مثل صحیفه سجادیه، اما نقل صاحب وسائل چیه؟ به طریق معنعن، ثقت انعن، ثقت انعن، ثقت انعن، تا میرسه به کلینی میگه آقا کافی اینجوره. خب پس بنابراین این حجت میشه. مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید زاد رضوان الله علیهما، مسلک به شیخون الاستاد القاروبی التبریزی رضوان الله علیه، مسلکشون این بود هر جا نسخ کافی مختلف میشه، تحذیب مختلف بشه، استفسار مختلف بشه، منبع احضار مختلف بشه، یا قرب الاسناد یا محاسن برقی نسخش مختلف باشه، میگفتن ملجع وسائل. فلذا از نظر اونها حفظ وسائل من الواجبات و هیچ کتاب دیگه جای نمیده. جامع احادیث شیعه ولو لهو مزایا خاصه، به خاطر اینکه تختیار رو از بین برده دیگه، توی وسائل تقدیم زیاده، و یا اینکه در هر بابی آیات رو هم آورده تو وسائل، این کاهش به این نقصان هست که آیات و احکام توش نیست، در هر باب آیات مناسب نیست، و یا اینکه خیلی تفکیک فرموده صاحب وسائل، اونجا تجمیع شده که انسان یه باب که نگاه میکنه تمام روایات مربوطه به یک امر کلی با هم هستش، اینا به هم دیگه بعضیش قرینه بر بعضی میشه، آدم رو هم رفته زودتر معنا رو میتونه به دست بیاره. این مزایای جامع احادیث شیعه است. اما جامع احادیث شیعه هم کتابی که در بازار طریق معنعن نداشته، بله؟ چرا مجلسی داره؟ نه ایشون میگه بعض نسخ، نمیگه نسخه که من بشتایی، فرضا خودش هم ترجیح بده همینجا. پس بنابراین این فرمایشون آقایون قبلا بحث کردیم، گفتیم این مب این فرمایش در صورتی درست بود که کلام صاحب وسائل در خاتمه معناش این بود که من نسخه خاصی را و نسخه معینی را به واسطه مشایخم از کلینی روایت میکنم، ولی ظاهر کلامش در اونجا اینه که من به اصل کتاب کافی، نه به یک نسخه خاص که قرائتن و سماعن همینطور تا کلینی برسه. اگه این بود درست، اما وقتی که طریق به اصل کتاب به طور کلی، این منم به همه کتاب عربه طریق دارم، بزرگانی که بودن این همه آقایون که مثلا آیت الله نجفی مرعشی از کسان مکثر طریق بود، کثیر طریق بود ایشون عامتاً و خاصتاً، اما یک کتاب خاصی که نبود، ایشون نوشته من به کافی اجازه دادم بشم به این طریق، نه سمایی بوده نه قرائتی بوده نه نسخه خاصی بوده. فلذا بعضی که کتاب‌های منابع مرحوم صاحب وسائل رو دیدن که اینا محفوظه در آستانه مقدسه حضرت رضا علیه السلام، چون ایشون مشهد بودن و این تألیف رو در مشهد انجام دادن، هست کتاب‌های ایشون در اونجا هست. بعضی بزرگان که رفتند و اهتمام به بین اون گذاشتن میگن بعض نسخه ایشون اربع نسخه که ایشون ازش نبود حدیث میشه، کلیات ایشون سند داشته به کلی کتاب. بعد خودش در مقام اینکه هاذا هو این کتاب همونه، دیگه به قرائن و شواهد خودش اطمینان پیدا کرده. مثلا امروز ما نسبت به کتاب همین حالت رو داریم. بنابراین این هم یه رایی است باید بهش توجه داشته باشید. کثیرا ما میبینید که مرحوم شهیدزاد توی بحوث شهر عروه تو مباحث فقهی از این راه نسخه رو معین میکنه، یا آقای خویی همینجور، شیخ هنر استاد قدس سر را همینجور، ولی این راه این مشکل رو داره. میتونستن نقل حدیث یعنی محدث بشن، این یکی هم فایده مهمی که داره که باید اینو ادامه داد اینه که در هر اصلی ولی اجازه داده میشه همینطور میره تو زمان ائمه علیهم السلام، معلوم شه این حلقات هست، این حلقات هست، کسی نمیدونه یا از فلان زمان این کارا شروع شده، همینطور ثقات حلقات تا عصر امام علیه السلام وجود داره. این حفظ شریعت یعنی استحکام بیشتر میشه، که علاوه بر این که در کتب هست یک عده هم هستن میگن ما شاهدیم، بله استاد ما میگفت بود، اونم میگفت بود، اونم میگفت بود، این تعاضد شواهد استحکام مبانی شریعت رو ایجاد میکنه. فلذا این رسم باید نگذاشت متروک و مهجور بشه، این اجازه گرفتن ها، برای این که برای حجیت نیاز بش نداریم الان، ولی برای اون جهات اون فواید مهمه برش مترتب میشه. بله؟ اگر مردد شدیم هیچ چی دیگه مردد میشیم، مگر این که همون راهی که گفتیم و راه اخیر که عرض میکنیم اینه که اینجا گاهی اجتماع نسخ متعدده بر یک نقل و انفراد یک نسخه موجب میشه که ما اطمینان پیدا کنیم اونجا صحیح انجام شد. ده ها نسخه مثلا کافی که افراد مختلف استنساخ کردن نوشتن، همه حجاج نوشتن، یه نسخه متفرده به حجال، اینجا از جاییست که انسان اطمینان پیدا میکنه اون یه نفر داره اشتباه میکنه، به خصوص یعازد و این که اون اشتباه داره میکنه، این که این شخصیست که اصلا لم یطرح فر رجال، محملون فر رجال، لمجهولون، محمله یعنی لم یذکر اسم او فی کتب الرجال، این اگر از رواتی بود که تو کافی اسمشه، کافی کتاب مطرحه، روایاتش مطرحه، مورد توجه رجالیون هست، چطور نامش در کتاب رجالی نیومده؟ این خود این که این عبدالرحمن ابن الحجال اصلا ذکری از او نشده در کتب رجال، این من ناحیت اخرى اکثر نسخ حجاج نوشتن. پس بنابراین اکثر اینطوری میگن تو کتب رجال هم حجاج نداریم، عبدالرحمن ابن الحجال نداریم. این به ما اطمینان میده که اون آقایی که حجاج نوشته اون نسخه صحیحی درش محقق شده و اطمینان پیدا میکنه. داریم میگیم رو همرسته تنها بود اشکالش. اینا مجموعاً به ما اطمینان میبخشه. البته ببخشید اینو تموم کنم، البته دیگه اینجور تجمیع قرائنها یه خوردم وابسته به این افراده که چقدر خدمت شکاک باشن، وسواس باشن، ممکنه برای اونا دیر اطمینان و اینا پیدا بشه. این دیگه اموریست که بین شخص خدای متعاله که اطمینان پیدا کرده در اثر این که اونا فراوانن، تو رجالم نیست، حالا یه نفرم اینجوری استنساخ کرده گفته گزارش داده. حالا بفرما نمیدونم اینجا ستا میشه یا گوش من اشکال داره نمیشنم. تعارضه؟ بله، اگر اینجوری باشه مثلا 10 تا نسخه داریم، 5 تاش اینجور میگه، 5 تاش اونجور میگه، 6 تاش اینجور میگه، 4 تاش اونجور میگه، مردد میشه. نسخه بهار بله، چرا؟ نسخه بهار هم باز همین حرفا رو تو بهار باید بزنیم. اگر نسخه بهار سند معنن به خود نسخه داشت، نه ریاست درست داشته و خیلی هم مرد بزرگی رضوان الله علیه، اما مثل صاحب وسائل دیگه، صاحب وسائل هم مرد بزرگی است در حدیث. البته او اعظم است از صاحب وسائل مرحوم مجلسی رضوان، هم در فقه الحدیث هم در این جهاد. اما نه، اینا نسخه هایی بوده که اینجور نبوده که یه نسخه واحده معنن، اگرچه در زمان مرحوم مجلسی تا یه حدودی باز قرائت و سماع بوده، اما باز رو نسخه خاصی نبوده. خیلی بعضی جاها بعضی قسمت ها ممکنه بوده. بنابراین فرمایش صاحب ایشون هم برای ما چی نمید، بلکه خودش هم اینجا فرموده است از ظاهر حسنون کسهی الاز ظاهر، عبارت مجلسیه، از ظاهر الحجاج مکان الحجال کمافی بعد النسخ. این کمافی بعد نسخ اگه به اون بالا بخوره کار خرابتر میشه، دارن به این اخیر بخوره، یعنی کمافی بعد نسخ که حجاله نه حجاج فی بعد نسخه. کمان که متن مرآت العقول اگه این متن همون متن باشه که زمان مجلسی بوده حجاج هسته. نه دیگه، وقتی قرائت سماع میکرد اون خبر نداشته که نسخه دیگه هم اینجوری، استادش اینجوری میخونده براش، اونایی که قرائت سماع بوده. اینو عرض کردم، گفتم آدمایی که وسواس نباشن، شکی رو شک نباشن برای اونا، ولی اگه کسی اینجوری براش اطمینان نمیاد، نه این حجت نیست برای اون. خب این مجموعه اموریه که ما از اینجور فقیه و همچنین کسی که مراجعه به نصوص شرعی میکنه برای استنباط، حالا چه معارف چه فقه، چه فقه اکبر چه فقه اصغر، این اطلاعات برای ما هست که اختلاف نسخه و فلانه، این جهات رو باید توجه داشته باشیم و با تجمیع قرائن و اینها. الان این کافی که دارالحدیث چاپ کرده، خیلی روش زحمت کشیدن، الان یک چاپ معتبر و معتمدی است، نسخه هایی که بیان کردن در ذیل، حتما باید کسی که میخواد استنباط کنه به اینا مراجعه بکنه، یلا فحصش فحص کاملی نخواهد بود. بله؟ اگر آدم وسواس جزایی نباشه آره که باید، کما اینکه در فهرست شیخ اونم نسخه هاش مختلفه، فهرست شیخ طوسی که مرحوم آقای عبدالعزیز طباطبایی که هم آدم بسیار خوبی بود، هم دقیق در این باب بود و صاحب این فن بود و خیلی جاها مسافرت کرده بود برای اینکه نسخه های با 12 نسخه ایشون فهرست شیخ رو مقابله کرده، اختلافاتش رو ضبط کرده، اون هم نسخه معتمدی است در فهرست شیخ. خب بنابراین با توجه به دو امر، یکی این که ما روایت اولا رو به این نحو میتونیم تصحیح کنیم که یکیش این بود که خداسه و ابن ابی عمر راوی حجاج باشه، حجاج باشه، هر دو ثقه میشن، و باز اطمینان از این که اون متفرد در نقله برای ما اطمینان حاصل میشه. علاوه بر اینا که خود کافی شریف هم کافن برای حجیت، بنابراین روایت اولا حتما درسته. اون حرف هم که زدیم، اون حرف هم باز مورد اطمینان ماست که همه این مضامین در طرق متعدده، در روایات متعدده، به روایات متعدد، احتمال این که همه اینا دروغ گفتن و عذر کردن و اینا، این احتمالی که لایتنابهی و به حساب احتمالات در حد صفر اطمینان حاصل می شود. خب و اما دلالت یه روز اشکال کردیم، یعنی اون روز بله اشکالش در اینجا خودش باقیه. کل مسکران هم خمران عرض کردیم که فرق اینه که خمر در لغت و عرف عرب به معنای ما یتخذ من العنب، اون خمره. پس وقتی میگه کل مسکران خمران، میدونیم یک عنایتی داره میشه. این عنایت اما فی تطبیق است و اما در استعمال خود کلمه خم در یک معنای جامع است، به همون بیاناتی که گفتیم. فلذا این اشکال هم اشکال قویه. و اما دلیل چهارم بر این که خل منقلب از سایر مسکرات غیر خمر طاهر است و حلال است، تمسک به عموم ادله حل خل است. روایاتی که به طور اطلاق و عموم می‌فرماید سرکه حلال بدون قید. خب سرکه که در عالم وجود داره بین مردم رایجه، هم سرکه خمر هست، هم سرکه عصیر هست، هم سرکه که از سایر مسکرات گرفته میشه وجود داره. این روایت هم به طور مطلق داره میگه حلاله. بنابراین به این روایت تمسک کنیم، بگیم که وقتی حلال شد قهرن به دلالت التزام پاک خواهد شد، وقتی پاک بود انقلاب متحر خواهد بود. حالا بعضی از این روایات رو که قبلا هم اشاره کردیم اشاره میکنیم. بگیم باب 44 استحباب و باب و استحباب اکل الخل و عدم خلق بالبیت منه. در این روایت، در این باب روایات متعددی است. بعضی ها شکایت فعل امامه علیه السلام که قبلا گفتیم اینا دلالت نداره، بعضی هاش بیان آثار و خواسته که اینا هم قبلا گفتیم دلالت نداره، ولی چند روایت در این بین هست که ممکنه کسی به اونا استدلال. یکی روایت 21 باب 41 از اطعمه مباهه، عن ابن محبوب عن رفاعه و عن ابی عن فضاله عن رفاعه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الخل ینیر القلب. خل قلب و نورانی میکنه. این یونی رو اگه به معنای این باشه که یونی رو معنویان، نه یونی رو به معنای این که مادیان، یعنی مثلا جرثومه ها و اینهای قلب رو میزداید، عروق رو پاک میکنه از چربی ها و فلان و اینا، اگه این معنا باشه این لایدلو میشه آثار و خواص، همون اشکالی که قبلا کرد. اما اگه یونی رو القلب، کمان که در بعض روایات دیگه هست که یخی القلب، قلبو زنده میکنه، اگر مقصود امر معنوی باشه، قهرن ملازمه داره با اینکه پاکه طاهره، حرام و نجس این امر معنوی ایجاد نمیکنه. خدای متعال نه شفا معنوی رو حتما در حرام قرار نداده، بلکه بعضی روایات هست که شفا جسمانی رو در حرام قرار نداده. الخل اطلاق داره، نفرموده خلی که یتخذو از چی؟ الخل یونیر القلب. تمام کلام در اینه که این یونیر رو استظهار کنیم، یونیروی معنوی نمادی. بله؟ بله. اون دیگه خدمت شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، شبیه اون میشه خلاف ظاهر. من بعض من روایت 22 همین باب، قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله وملائكته يصلون على خوان عليه خل وملح. این ملح اطلاق داره، این ملح دریا باشه، ملح سنگ باشه، ملح چی باشه، خلش هم اطلاق داره. خب این هم دلیل میشه برای این که خل حلال، تغییر به قید خاصی نداره. یا در روایت 14 همین باب، عن جابر ابن عبدالله قال قال اعتذمو بالخل فنعم الادام الخل. یعنی خورش فراهم کنید برای خودتون به خل، فنعم الادام الخل. البته این روایت مزمرت، جابر ابن عبدالله قال قال، کی قال؟ بنابراین که بگیم مقام جابر افضل است از این که از غیر امام نقل کنه. و یا این که محدثین این روایت رو در اداد روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر کردن، این شهادت عملی اونا میشه برای این که ضمیر قالب معصوم برمیگرده. بنابراین ما دو راه داریم برای این که مزمرات رو تصحیح کنیم. یکی این که وقتی راوی جلیل مرسل مزمر جلیلی باشه که بعید است از او از غیر امام نقل کن. دو این که محدثین این رو تلقی کردن به عنوان روایت معصوم و در کتبشون درج کردن، اونم محدثین قدمای اصحاب که به این امور راه داشتن، اصول اربعه دستشون بوده، این شهادت اونها میشه شهادت محتمل الحس و الحد و یکفینا. این هم دلیل آخر بررسیش انشاءالله برای فرد فردای درس. به سلام نیستن علمه.